بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 236 سطر 9. فنقولو انا اذا حددنا فقلنا الانسان مثلا حیوان ناطق فلیس مرادنا بذالک ان الانسان هو مجموع الحیوان و ناطق. بحث در این داشتیم که بین حد و محدود چه مناسبتی است. ما مدعی هستیم که حد و محدود عین همند، هم اجزای حد عین محدودند، هم خود تمام حد عین محدوده، و لذا هم اجزای حد رو بر محدود هم میکنیم، هم مجموعی حد رو بر محدود هم میکنیم. اما بعضی ها ممکنه اشکال کنند و مدعی شوند که حد با محدود فرق میکنه و اجازه ندهند که حد و محدود هم بشه. اونها قولشون رو و فکرشون رو ما در جلسه گذشته نقل کردیم. این چنین میگفتن که جنس و فصل دو جزءن برای حد، معنای جنس و فصل که همون ماده و صورته، دو جزءن برای محدود، و چون حد عین محدوده، همونطور که معناهای جنس و فصل جزءند، خود جنس و فصل هم در حد باید جزء باشد، و نتیجه این می شود که چه در محدود و چه در حد باید ما اجزا رو اجزا قرار بدیم. و وقتی این اجزا اجزا شدن، از واقع این که جزء نمیتواند بر کل هم شود، ما نمیتوانیم اجزای حد رو بر مجموع هم کنیم یا بر محدود هم کنیم، چون اجزا میشوند و اجزا هم که با کل فرق میکنند، پس ما نمیتوانیم اجزا رو بر کل هم کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون، زیرا که اینها اجزای انسانه و اجزا و کل هم نمی شود. در حالی که ما مدعی هستیم خلاف این رو، یعنی مستشکل میگه مدعی هستیم خلاف این رو، یعنی اجازه میدیم که هم حیوان بر انسان هم شود، هم ناطق بر انسان هم شود. پس حکم وقتی رسیدگی میکنیم، میبینیم که اجازه هم نداریم. وضع حیوان و ناطق و انسان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اجازه هم نداریم، ولی ادعای خودمون میبینیم، میبینیم هم رو مجاز میکنیم. اینه چطوری باید توجیه کرد. فرقی نمی کنه، اجزا هم دیگه، هر دو اجزا هم در محدود هم اجزا هم در حد هم، چون این محدوده اجزا هم. همونطور که اونجا اجازه هم نداریم که ماده و صورت رو تنها تنها و مجموع هم کنیم، در اینجا اجازه هم نداریم که جنس و فصل رو بر نوع هم کنیم. ما نمیتونیم ماده و صورت رو که در خارج جزء هم برای این مرکب برای مرکب هم کنیم، همچنین نمیتوانیم جنس و فصل رو که در ذهنمون جزء هم برای حد بر این طبیعت نوعیه که انسان مثلا هم کنیم. این اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده میشود این است که ما وقتی مثلا میگیم هر انسان حیوان و ناطق، درسته که در این حد دو تا جزء میاریم، یکی حیوان یکی ناطق، ولی مرادمون این نیست که ما حیوانی داریم ناطقی داریم جدای از هم و این دوتا رو کنار هم قرار میدیم تا هر کدوم جزء شدن برای یک کلی. تعلیف و ترکیبی در حد ما درست نمی کنیم، اگرچه به ظاهر تعلیف و ترکیبه، ولی در باطن ما ترکیبی نداریم. یعنی نمیگیم انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، تا حیوانیت بشود جزئی و ناطقیت بشود جزء دیگر. البته در خارج میگیم انسانی که مادی مرکب است از ماده و صورت و واقعا مرکبه، یعنی اونجا دو تا جز داریم که دو تا جز هر دو متحصلن، یکی ماده است یکی صورت، این دو تا دو جز هن و کنار هم قرار میگیرن، ترکیبی رو به وجود میارن، یعنی موجود مادی رو مثل انسان میسازن. اونا چون جز هن قابل هم نیستن، ولی جنس و فصل این چمی نیستن که دو جز باشن، دو امر متحصل باشن و کنار هم قرار بگیرن و تعلیفی و ترکیبی رو درست بکنن. مرادمون این نیست که حیوان که انسان حیوان است و ناطق، بلکه مرادمون اینه که انسان حیوانی است که اون حیوان ناطق است. یعنی دو چیز درست نمی کنیم، نمیگیم حیوان است و ناطق که دو تا چیز بشه و این دو تا وقتی در این مرکب قرار میگیرن حالت جزئیت پیدا کنه، این بشه یه جزئشون بشه یه جزئی دیگرش، این چنین نیست. بلکه اون انسان رو الان داریم تشریح میکنیم، میگیم حیوانی است که اون حیوان ناطق است. یعنی دو چیز درست میکنیم، حیوانی درست میکنیم که اون حیوان ناطق هم هست، حالا توضیحش هم میدیم روشن میشه. بنابراین تعلیفی نیست، ترکیبی نیست، دو سه جز این کنار هم قرار نمیگیرن تا شما بگید که لازم میاد این جنس و فصل جز باشن و نتوانن و نو هم شدن. در واقع ما تقیید میکنیم، توصیف میکنیم، نه ترکیب بکنیم، میگیم حیوانیست که ناطق است. هم حیوانیت رو داریم هم ناطقیت رو داریم، اما این دوتا رو از هم جدا نمی کنیم، دو شیء مجزای کنار هم قرار گرفته قرارشون نمیدیم، بلکه اونها رو یک شیء قرار میدیم، میگیم حیوانه، ولی حیوان چنینیست. حیوان میتواند همه چند جور باشد، این حیوان این چنین است، یعنی فقط حیوان این چنینیه، یه دو چیز نیست. بعد ایشون ترقی میکنه میگه مثلا فقط بگو فقط ناطقه، دیگه لازم نیست بگی حیوانیست که ناطق است، بگو فقط ناطق، تو ناطق همه چی هست، تو ناطق همه چی هست، حتی حیوانیت هم هست، تمام فصول سابق، تمام اجناس سابق، همه تو این ناطق بسیط مأخوذه. پس بگو که این انسان فقط ناطقه، دیگه اسم حیوان هم نبرد. خب اگه گفتی فقط ناطقه، ترکیبی درست کردی، دو تا جز آوردی، مسلم نبوده دیگه دو تا جز درست نشد. حالا که حیوان ناطق میگویی بازم همینطور بگو، بگو دو تا جز نیست، بلکه یک چیزه، منتها یک چیزیست که حیوان دیده میشود ولی وقتی متحصل شود ناطق دیده میشود، یک چیزه، دو تا نیست. تا شما دو جز درست کنی بگی این دو تای کنار هم قرار گرفته که اگر جدا جدا باشن مستقلن، حالا که آمدن در ضمن این نوع قرار گرفتن جز شده، این دیگه نمیتونه بشه، بلکه باید بگی این دوتا در واقع یک چیزن، دو چیز نشون داده میشن. از تعلیفی نیست، جز و کل نیست، لذا هم جایز. این جوابیست که ایشون میشن. البته این جواب همونطوری که توجه میکنید احتیاج به توضیح داره و خود ابن سینا وارد توضیحش هم میشه. این یه مقدار مطلب رو که الان روشن شده من از رو تطبیق میکنم و تفصیل جواب رو عرض میکنم. جواب به همین اندازه تا حدی روشن شده، منتها بیش از این باید توضیح داده بشه که انشاءالله وارد توضیحش هم میشه.
در خارج حیوان هم ناطقه، ناطقه همون حیوانه و جزئیتی نیست، اما قضیه همین سیزه
در ذهنم توضیح بله توضیح که میدیم هم وضع خارج روشن میشه هم وضع ذهن روشن میشه. الان من هیچی توضیح ندادم، فقط اصل وضع گفتم، ثابتی هم که ترکیبی نیست و جزء و کلی در کار نیست، همینو گفتیم. اما این که حالا این توضیحش چیز در خارج چگونه میشود، در ذهن چگونه میشود، چرا جزء و کل ما در اینجا منتفی میکنیم، چرا این دوتا رو تو هم دیگه ادغام میکنیم، اینه مطالبی توضیح داشت. بعدم که توضیح داده میشه بحث اتحاد پیش میاد، که اتحادها چند نوع هست. بعضی انواعشون اتحاد دو جزه، در بعض انواع اتحاد دو جز نیست. ما نحن که از قبیل اتحاد دو جز نیست، از قبیل همون جز که اتحاد دو جز نیست، از قبیل اونه، نه از قبیل اون جایی که اتحاد دو جز باشه. اینا توضیحاتی که در دو صفحه بعد خواهیم داد میشه و ثابت خواهیم کرد که اتحاد در اینجا اتحاد دو جز نیست و آخر سر هم اتحاد جز کل نیست، یعنی یه نوع اتحادی هست، چون اتحاد اقسامی در اقسام شده بکنه که این دیگه آخرهای بحث میاد. یعنی بعد از این توضیحی که من الان در نظر دارم عرض کنم به بحث در اتحاد میپردازم، چون یه بحث طولانیست و اونو تقریبا حدود دو صفحه دیگه شروع میکنم. این همه مباحثیست که وقتی همه شون با هم دیگه جمع بشن مطلب رو کاملا روشن میکنم. صفحه 236 هست، این سطر نهام. فنقول انا اذا حددنا، وقتی ما تهدید کنیم یعنی تعریف کنیم یک نوع را که در اینجا به انسان مثال میزنیم، هر نوعی رو بخوام تعریف کنیم حکمش همینیست که الان داریم میگیم، منتها ما کلی بحث نمی کنیم بلکه مطلب کلی رو روی مثالی که انسانه تطبیق میکنیم و با همین مثال اصل مطلب رو و کلی مطلب رو توضیح میدیم. فقلنا، اگر ما تهدید کردیم و گفتیم الانسان، مثلا انسان نوعه، ما به عنوان مثال این نوع رو ذکر میکنیم تا بقیه انواع رو هم شما بر این انسان قیاس کنید، میگیم انسان حیوان، وقتی گفتیم انسان حیوان ناطقه فلیس مرادنا، فلیس جواب اضافه، مراد ما بذالک، یعنی به این تهدیدی که کردیم، به این تعریفی که کردیم، این نیست که انسان مجموعه حیوان و ناطق است که دو چیز کنار هم قرار گرفته شده رو ما اعلام کرده باشیم. اینطور نیست که ما دو چیز کنار هم قرار گرفته شده رو بیان کرده باشیم، بل مراد ما بذالک، یعنی به این که گفته باشیم، به این که میگوییم حیوان انسان حیوان ناطقه، مرادمون این است که انهو، یعنی انسان حیوانی است که ذالک الحیوان ناطقه، حیوانی است اون حیوان ناطقه، بل الذی هو به عینه ان ناطق، این همون مطلبی است که از خارج بیان کردن که ایشون اضراب میکنه و مطلبی رو بالاتر از این میگه، میگه نفکر کنی صفت موصوفه اینم نیست، بلکه اصلا بسیطه، انسان فقط ناطقه، وقت توی ناطق همه چی هست. اینو بعدن اشاره میکنه خودش، این تیکه رو توجه کنید، بعدن حدود یک صفحه و نیم نزدیک دو صفحه دیگه ایشون اشاره میکنه که فصل مزمنون فیه الجنس، مزمنون فیه الجنس، یعنی فصل طوریست که در ذهنش جنس قرار گرفته، لا انه یلزم الجنس، لازم جنس نیست که جنس بیرونش باشه و این دوتا به هم بچسبن، بلکه مزمن جنسه، یعنی جنس توش هست. پس انسان میشود ناطق، ناطقی که مزمن فیه الجنس، یعنی مزمن فیه الحیوان، نه انهو یلزم الحیوان، ناطق لازم حیوان به قولشون نیست تا یه لازم و ملزومی باشه جدایی از هم باشه و کنار هم قرار داده بشن، بلکه چیزیست در زمین، بلکه چیزیست که در ور دارد جنس را، و در این صورت دیگه میشه یک امر، یعنی ما در تعریف انسان یک امر رو میگیریم که فقط ناطقه. این حیوانم که گفتیم به خاطر این که جنس این ناطق رو بیان کرده باشیم، ولی نبخواستیم که جزئی برای انسان درست کرده باشیم، جنسی برای ناطق درست کردیم و در واقع انسان رو همون ناطق قرار دادیم. پس انسان به عینه ناطقه، منتها ناطق رو وقتی میخوام تحلیل کنیم تحلیلش میکنیم به خودش و آنچه که در ذهنش، یعنی جنس، که آنچه که در ذهنش جزء نوع به حساب نمیاد تا شما بگید که این نوع مرکب از دو جزء میشه، حیوان رو یک جزءش بگیرید، ناطق رو یک جزء دیگه‌اش بگیرید، این حیوان جزء ناطق شده، مزمن به ناطق شده، ولی جزء انسان دیگه نیست. انسان همون ناطقه، نه اینکه انسان تجزیه شود به حیوان و ناطق، بلکه انسان همون ناطقه. ناطق رو شما میبینید دارای حیوانیتی در ضمن حیوانیت. خب پس دیگه نه ناطق جزء انسان میشود، نه حیوان جزء انسان میشود، بلکه هر دو یکی میشود و این یکی همون انسان میشود. چی میگیم هر دو یکی میشود؟ توجه کنید، میخوام بیان کنم که باز هم ما حیوان رو جزء ناطق قرار نمیدیم، ولی اگه حیوان رو جزء ناطق قرار بدیم، ناطق رو هم همون انسان بگیریم، باز حیوان میشه جزء انسان و نمیتونه بر انسان هم بشه. مزمنه در ناطقه، چه نوع مزمنه او خودش بحث میخواد. به عبارت دیگه متحد با ناطقه، چگونه متحد با ناطقه بحث میخواد. اینجا من خلاصتاً خود به صورت خلاصه عرض میکنم که اتحاد متحصل و لا متحصله، که این الان توضیح میدم انشاءالله. یعنی این جزئی که رفته تو ناطق امریس لا متحصل، که داره به کمک ناطق متحصل میشه، این در واقع جز به حساب نمیاد. جز یه چیزیست که خودش رو رها کنی تنهایی بتونه روحای خودش بیسته. اما یعنی از نظر خارجی نمیگم تنها بتونه روحای خودش بیسته، ولی ماده تنهایی روحای خودش نمیسته، در این حال جز هست. از نظر ذهنی باید روحای خودش بیسته. یعنی شما حیوان رو ملاحظه کنید، باید ببینید که این حیوان میتواند در ذهن شما یه امر مستقل قرار داده بشه. بعد ناطق هم جداش کنید، مستقلش کنید، اون طرف هم جمع کنید، میشن جزه جز. ولی اگه این کار کردید، حیوان و ماده گرفتید، جز نگرفتید، ناطق هم صورت گرفتید، فس نگرفتید. اگر دو طور جدا کردید از هم و کنار هم قرار دادید، میشن ماده صورت. اینا یک متحصل و یک لا متحصل، چنان تو هم ادغام میشن که میشن یکی، که دیگه اصلا جزئیات کلیت فراموش میشه و واقعیت پیدا نمیکنه. این چنین با هم ترکیب میشن که در ترکیب اتحادی متحصل و لا متحصل این مثلا با توضیح کامل داده بشه. همین بقیرم که اصلا معلوم شد، ولی هنوز توضیحش هم نمیده. ولی دیگه تعهد با علف، خود مثل اینا تعهد با علف میگه، توحید میگه، یعنی دوتا یکی میکنه. اینجا هم همینه، ولی لذی بابا به اینه ناطق، ولی لذی بابا به اینه ناطق، یعنی بلکه انسان اینن ناطقه، حتی اسم حیوان هم میتونید نیارید. که ان الحیوان فی نفسهی امر لا یتحصل وجوده، گویا حیوان فی نفسه، یعنی بدون زمینه کردن ناطق، بدون زمینه کردن فصل، بلکه همچنان که جنس است، امری که لایت حسل وجوده هو، وجودش تحصل پیدا نمی کنه. نه لایت حسل مفهوم هو. حالا این بعدا روشن میشه که چرا وجوده هو گفته مفهوم هو نگفته. تقریبا در 5-6 خط بعدی مثلا توضیح داده میشه. از صدرا مطلبی رو نقل میکنم که این عبارت روشن بشه. که ان حیوان در فی نفسهی، یعنی با قطع نظر از اون ناطقی که بهش در میده میشود، امریست که لا یتحصل وجودو، به همون نحوی که قبلا گفتیم، که گفتیم حیوان امر متحصلی نیست، جنس است. اگر ماده باشد متحصل است، ولی اگر جنس باشد لا متحصل است. لا متحصل است یعنی چی؟ یعنی هنوز دهانش بازه و آماده است که قیود رو بپذیره، هنوز کامل نشده، بسته نشده، یه موجود تامی قرار داده نشده، برخلاف ماده که ما دیگه ماده رو بستیم و هر چی لازم داشته بهش دادیم و کاملش کردیم. دیگه از این به بعد اگه چیزی بخواد بهش بدید بیرون قرار میگیره. فرق بین ماده و جنس این بود که قبلا گفتیم. پس جنس رو قبلا گفتیم که محدودش رو نبستیم و هنوز تکمیلش نکردیم و هنوز گذاشتیم که باب قید بعدی کامل بشه. پس امر اسلام متحصل اگر قیدی بهش دارید، این قید میبلعه و باشه چی میشه. نه اینکه این قید در کنار خودش قرار بده و جزء کل به حسابش بیاره، بلکه این رو در درون خودش قبول میکنه و دتایی با هم یکی میشه، اصلا دیگه جزء کل نیست. فاذا کار نزال کل حیوان ناطقن، شروع به تفصیل بحثه. که اجمالشو در که عمل حیوان فی نفسی عملون لایت هر سل وجوده او گفت، ابتدا جواب داد گفت جز نیست، حیوان جز نیست، ناطق جز نیست، اینجا ترکیبی در کار نیست بلکه توصیف و تقییده، اینطور گفت. بعد بیشتر تبیین کرد گفت اینجا اتحاد لا متحصل و متحصله، که این چنین اتحادی اتحاد دو جز نیست، ترکیب دو جز نیست، اتحادیست که ازش یک چیز درست میشه، نه یک چیزی که دو جز داره. این رو با که انل حیوان فی نفسی امر لا یتحصل وجوده تا آخر بیان کرد، ولی این مطلب مجمله، این مجمل رو میخواد تفسیر کنه. از فریضا کان از داره کل حیوان تفسیر همین مجملیست که کرنل حیوان فی نفسی هم رو لایت حسن وجودی هست. تفسیر رو توجه کنید، حیوان رو ما عبارت میگیریم از جسمی که زو نفس درداک است. خود حیوان منش اینه، جسمی که زو نفس درداک است. خود جسم جنسه، زو نفس در راکه فصله. ما این دوتا رو یکی میکنیم، از هر دو با هم تعبیر میکنیم به حیوان. جسم زو نفس در راکه متحصل نیست، چون زو نفس در راکه میتونه حساس باشه، میتونه متخیل باشه، میتونه ناطق باشه. حسه رو ما میگیم زو نفس در راکه. مرادتون از حیوان که زو نفس در راکه از کدومه؟ اینه که فقط حساس باشه یا متخیل باشه یا این که ناطق باشه، کدوم مرادشونه؟ پس معلومه که هنوز حیوان متحصل نیست، یعنی ذهن شک داره، متحصل نیست یعنی ذهن شک داره. متحصل در خارج نیست، یعنی در خارج شما چیزی ندارید که مردد باشه. حیوان الان مردده، حیوان به ما این که حیوانه با قطع نظر از فصلی که به زمین میشه مردده، یعنی جسمی زونفس در راکه. ولی این جسم زونفس در راکه حساسه یا متخیله یا ناطقه هنوز مبهمه، تا وقتی فصل به زمین بشه مبهمه، یعنی شک درش هست، هم ذهنمون شک داره. بله ذهنمون شک داره و چیزی که مشکوک است، مبهم است، مردد است تو خارج نمیتونه موجود بشه. در ذهن میتونه موجود بشه ولی مبهمن موجود بشه. مبهمن یعنی چی؟ یعنی مرددن و مشکوکن. بازم تو ذهن صاف صاف محقق نمیشه. تو ذهن هم که شما حیوانی جنسی رو ملاحظه میکنید، همونطور که بارها عرض کردم، صاف ملاحظهش نمیکنید، حتما یه قیدی کنارش میارید و با اون قید ملاحظهش میکنید. ولی ذهن شما بدون اون قید هم میتونه بگیرتش، ولی وقتی گرفت شک میکنه، میگه کدومه؟ آیا حساسه؟ متخیل ناطقه چیه؟ با شک و ابهام میگیره، آرام نیست، خود ذهنم آرام نیست. ولی ذهن میتواند این مبهم رو بگیره، منتها به شرطی که آرام نشود. وقتی معین شدید نظر این آرام میشه. اما اون وقتی که این شی مبهم است، با اینکه تو ذهن آمده و ذهنم داره خودشون به تردید میکنه، ذهنم داره اعلام میکنه که من شک دارم، این چنین موجودی تو خارج نمیتونه بیاد. در ذهن میاد و ذهن اعلام میکنه که این چنینه، تو خارج اصلا نمیاد، چه بخواد اعلامی بشه چه نشه، اصلا در خارج مبهم وجود نمیشه.
چنین که در خارج
شیل مردد وجود نداره، در ذهن مردد میتونه وجود داشته باشه، به این بیانی که الان دارم عرض میکنم، که ذهن او رو میگیره و حکم رو تردید میکنه، میگه حیوان جنسی، ما حیوان جنسی رو تصور میکنیم منتها به این صورت که دائرون بین زا و زا، به قول حاجی سبزه‌بازی دائرون بین زا و زا، یعنی دائرون بین ناطق و ساحل مثلا. حیوان تصور میکنیم منتها با این ذهن که دائرون بین ساحل و ناکن و این ذهن نشون میده که مبهمه، ولی چجوری گرفتیمش؟ با ابهام گرفتیمش. ذهن گرفته این رو، نه که نگرفته باشه، ولی این چنین گرفته. وقتی میگه دائرون بین زاوزا، اون زاوزا رو هم داره کنار همین جنس میذاره، و اگر اون رو هم کنار جنس نمیذاشت نمیتونست بگیره. و بالاخره داره اون ناطق هم میاره یا ساحل رو میاره، منتها نمیدونه کدومش. ابهام در این حد، ولی ابهامی که از اول حیوان باشد با قطع نظر از همه فصول و هیچ فصولی در ذهن نیاد، خب بله نمیتونه، ذهن نمیتونه این رو هم بگیره. ولی ذهن فصول رو تو ذهن میاره، مردد بین فصول میشه، مردد بین فصول میشه. این که مبهم، نه مبهمی که فقط خود حیوان ملاحظه کرده باشه و فصولش رو اصلا نبینه، اونه که ذهن نمیگیره، بارها از کردن ذهن اون رو نمیگیره. ولی مبهم یعنی مشکوک، یعنی مردد، اونه که ذهن میگیره. مبهم به این معنی که جنسی باشد اصلا فصولش مورد توجه قرار نگیرد، ولی جنس باشه ماده نباشد، این رو از کردن که ذهن نمیگیره. اما مبهمه به این صورت که جنس رو بگیره منتها مرددش کنه بین فصول، که فصول هم بیاره منتها ندونه کدوم یکی از فصول، این رو ذهن میگیره، این مبهم رو ذهن میگیره، اون مبهم رو ذهن نمیگیره، این یکی رو میگیره. ولی هیچ کدوم از دو مبهم ها نمیتونه تو خارج مفروض بشن، نه اون مبهمی که اصلا حیوان خالیه و جنسه، نه این مبهمی که دائره بین فصل‌های مختلفه و مردد بین فصل‌های مختلف، هیچ کدوم تو خارج نمیشن. مبهم به هیچ صورتی در خارج نمیاد، اما در ذهن تفصیل دادیم یه نوع مبهمایی میتونن بیاد که مثلا حیوان از همون قبیله که میتونه بیاد. پس اینطور شد که حیوان رو ما عبارت میدونیم از جسم زونفس ناطقه، زونفس دراکه، ولی برای اون مشخص نیست که این زونفس دراکه حساسه یا متخیل یا ناطقه. پس حیوان متحصل نیست یعنی مبهمه، یعنی هنوز معلوم نیست. وقتی ناطق رو به این حیوان زمینه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا جزئی کنار حیوان قرار میگیرد تا مجموع این جزء و اون حیوان بشوند کل یعنی انسان، یا نه این حیوان مردد از تردد در میاد؟ جواب این همین دومیه، حیوان مردد از تردد در میاد، ابهام برطرف میشه، ولی جزئی کنار جزئی قرار نمیگیره تا کلی درست بشه، بلکه فقط اون حیوانی که گذاشته بودیم از ابهام در شما با آمدن ناطق. پس ناطق با حیوان ترکیب نشد و به تعبیر خودمون زمینه نشد، بلکه ناطق کاری که کرد این جسم زونفس در را کرو که مبهم بود از ابهام بیرون کرد، پس ترکیبی درست نشد، جزئیتی درست نشد. پس اگر چه حد به ظاهر مشتمل بر دو جزه، ولی در واقع دو جز ایمان نداری، ولو حد در واقع یک امر ترکیبی است در ظاهر، ولو حد در ظاهر یک امر ترکیبی است، ولی در واقع ما ترکیبی نداریم.
این حیوانی که
بگید زمینه میشه، ولی زمینه معنی عام، نه زمینه به معنای کسبیدن جزئی به جزئی، ولی زمینه میشه. اما زمینه به معنی عام که چیزی به حیوان زمینه میشود تا تحصلی برای حیوان درست کند، نه تا جزئی در کنار جزئی بشود. زمینه اقسام مختلف داره، یکی زمینه شدن جزء به جزء، یکی زمینه شدن متحصل به متحصل، اشکال نداره شما اینجا تعبیر زمینه میکنید. زمینه‌ای که در ترکیب به کار میره اینجا درست نیست، ولی زمینه اشکال نداره که شما بگید که این ناطق به حیوان زمینه میشود ولی نه از قبیل زمیمه شدن جزئی به جزئی دیگر، بلکه از قبیل زمیمه شدن متحصلی به نامتحصل، تا اون نامتحصل رو متحصل کند. این اشکال نداره تعبیر رو به زمیمه کنید، اما زمیمه عام به معنی عام. ما زمیمه بودنی که نفت میکنیم زمیمه به معنی ترکیب رو نفت میکنیم، اصل زمیمه رو نفت نشد. خب مطلب روشن شد که توجه کردید چطور حیوان را متحصله. لا متحصل یعنی مبهمه، یعنی مردده، یعنی مشکوکه. و میدونید مشکوک در خارج واقع نمیشود، پس لا متحصله. لا متحصل یعنی وصول نداره، یعنی وجود خارجی نداره. اگر چه ذهن به همین نفت تردیدی که از جدید اخذش میکنه، ولی خارج او رو وجود نمیده. ما برای اینکه از این لا متحصل بودن درش بیاریم، متحصلش کنیم تا به برکت این متحصل شدن وجود خارجی پیدا کنه، بهش ناطق و زمینی میکنیم، نه از باب زمینی کردن جزء به جزء دیگر، بلکه از باب زمینی کردن متحصلی به لا متحصل. جزء نیست، نه روشن، روشنه که جزء نیست. مگر ابهام، اون چه که از ابهام خارج میکنه جزءه، جزء که از ابهام خارج نمیکنه. حالا شما اسمشو خواستین جزء بذارید، جزء غیر اصطلاحی، اشکال نداره. البته اینا اشکال داره چون خلاف اصطلاحه، ولی ما میگیم اشکال نداره چون نامگذاری دست خود آدمه. شما جزء دارید یه جوری معنا میکنید که معنای اصطلاحی جزء نیست. رافع تحصل و رافع عدم تحصل رو میگه جز. خب هر کی میتونه اسم هر چیزی از چیزی بذاره، ولی خلاف اصطلاح.
این بخوام بدون معنی کنندش جنس مثل شیدی که از دور میبینیمش نمیدونیمش، مثل این حیوان این انسان میاد نمیدونیم انسان. این نزدیک شدنش جزده برای این شید نمیشه.
بله این تعبیر نیست، تشبیهه. تشبیه خوبه. بله مثلا شبهی از دور هست، مردد از بین انسان و حیوان، وقتی نزدیک میشه من میبینم انسانه. این نزدیک شدن رافع ابهامه، در حالی که جزئیت درست نمیده. در اینجا هم زمینه شدن ناطق رافع ابهامه، در حالی که جزئیت درست نمیده. این فرمایش شما به صورت تشبیه خوبه. عبارت رو توجه کنید، عبارت یه مقدار سنگینه و علت سنگین بودنش اینه که ایشون بین شرط و جزا، بین شرط و جزا جمله معترضه آورده و جمله معترضه هم طولانی کرده. خود جمله معترضه هم مشتمل بر یه مبتدا و خبره که مبتدا خبرش خیلی روشن نیست. اینا رو من تعیین میکنم که روشن بشه، بعد شرط رو به جزا میکسونم، بعد از اینکه شرط به جزا چسبی جمله معترضه رو بیان میکنم. وقت عبارت خیلی روان میشه و خیلی راحت میشه. عبارتی که مشکل دیگه راحت فهمیده میشه. به عبارت توجه کنیم. اول ترکیب مختصری بکنم. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقاً، تا اینجا شرط ازاست. دو خط بعد بیایید فلیسه یکون الجسم زون نفس در را که شیئن و کون روزا نفس ناطق شیئن، اینم جوابشه. اون وسط یعنی حتی یکون حاضر لذی تا فلیسه یکون جمله معترض است. حالا به این جمله معترضه توجه کنید. در این جمله معترضه هذا الذي نقول له اسم يكونه مجملا. میبینید همیناش من دارم میگم، یکی چیز ببینید که اینا توضیح داده میشه و یادداشت کنید تو ذهنتون لااقل. مجملا صفت هست برای مفعول مطلق محذوف، ای قولا مجملا. نقول له مجملا یعنی قولا مجملا. ای انهو زو نفسن تفسیر برای غیر محصل هست. داریم مجملن الذی هو غیر محصل ای انه ذو نفس، انه ذو نفس تفسیر برای غیر محصل. هو وقت صار محصلا خبر یکون است. و این مهمه که اینو بدونیم خبر یکون است. بعد من حالهی ان نفسه من حالهی خبر مقدمه، ان نفسه مبتدا و مؤخره، مجموعا صفت برای محصلا، قد صار محصلا صفت برای قد صار محصلا، یعنی صفت برای ضمیر صار محصلا. خب مطلب تمام شد، ترکیب کردم تمام شد. حالا عبارت معلوم میکنم. فإذا کان ذلک الحیوان ناطقا، ذلک الحیوان یعنی همین حیوانی که در همین جمله قبل گفتیم که ان الحیوان فی نفسه امر لا یتحصل وجوده، همین حیوان یعنی همین حیوان لا متحصل، که ان ذلک الحیوان فإذا کان ذلک الحیوان ناطقا، وقتی ذلک الحیوان غیر متحصل ناطق شد، یعنی ناطق هم کنارش آمد، از لا متحصل بودن در آمد، متحصل شد. فلیسه، ببینید از اون شرط آمدن به جواب، جمله معترضه رو جا زدن. فلیسه یکون الجسم ذو نفس در راکه، که همون معنای حیوانیته، شیئن و کون ذو نفس ناطقه شیء دیگر. وقتی که این حیوان غیر متحصل که همون جسم ذو نفس در راکه بود ناطق شد، این چنین نیست که جسم زن نفس در را که این حیوان شیعی باشد و کونه زن نفس ناطقه که به زمیمه شده شیع دیگر باشد، تا این دوتا شیع به هم زمیمه شوند و هر دو جز شوند برای اون نوع. این چنین اتفاقی نمیفته، بلکه این ناطق ابهام اون جسم زن نفس در را که رو برطرف میکنه، نه زمیمهی بشود منظم ببینید جسم ذل نفس در باشه. دقیقه این عبارت اینه. بعد حتی یکون هازالذی نقول له تا آخر، میخواد توضیح بده که کون ذلک الحیوان، کان ذلک الحیوان ناطقا یعنی چی؟ چجور میشود که ذلک الحیوان ناطق شود؟ میگه ذلک الحیوان یعنی حیوانی که نفس در راکه بود، جسم ذو نفس در راکه بود و تحصل نداشت، چون میتوانست حساس باشد، میتوانست متخیل باشد، میتوانست ناطق باشد، پس تحصل نداشت، مردد بود. این چنین حیوانی قد صار محصلا حتی یکون هازا، حتی یکون هازا قد صار محصلا. ببینید عبارت چطور معنا میکنم، همطور که معنا میکنم توجه کنید که عبارت براتون کاملا روشن بشه. حتی یکون هازا قد صار محصلا، هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل، با آمدن ناطق قد صار محصلا. این حتی توضیح کان ذلک الحیوان ناطقنه. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقن یعنی صار هازا محصلا، حتی یکون صار محصلا یعنی حتی صار هازا محصلا، یعنی حیوان اگر ناطق شد، عبارت دیگرش این است که سارا محصلا هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل سارا محصلا. این حتی یکون و هازا قد سارا محصلا همه تفسیر کان ذلک الحیوان ناطقنه. یعنی بگو ذلک الحیوان ناطقن، یا بگو سارا این غیر متحصل محصلا، هر دو شیشه. حتی یکون هازا، هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل، الذی نقول له انه ذو نفس در راکه، اونی که بهش میگیم ذو نفس در راکه ولی تعیین نمی کنیم که ذو نفس در راکه چه نوع نفسی است، اون که میشه غیر متحصل، الذی، اون حیوان غیر متحصلی که بهش میگوییم زو نفس در راکه هست، همین، بیشتر دیگه نمیگیم. مجملن یعنی بهش میگیم زو نفس در راکه هست، زو نفس در راکه رو مجمل میذاریم، تعیین نمی کنیم که درکش درک حسیه یا تخیلیه یا نطقیه، مجمل میذاریم این رو. الذی هو غیر محصل، الذی صفت برای همون هازاست، یعنی صفت بعد از صفته. هازا یعنی حیوان، صفت اولش الذی نقول له انه ذو نفس دراکه، نقول له مجملا انه ذو نفس دراکه. صفت دومش الذی هو غیر محصل، حیوانی که مجملن به او میگوییم زو نفس دراکه، یعنی زو نفس دراکه بهش میگیم ولی این زو نفس دراکه رو مجمل میذاریم، بیان نمی کنیم. و حیوانی که غیر محصل است، غیر محصل یعنی چی؟ یعنی انه زو نفسه. این انه زو نفسه تفسیر غیر محصله، انه زو نفسه فقط گفتیم، برو محصل نکردیم که، مردد گذاشتیم. اگر میگفتیم انه زو نفس ناطقته، خب معین کرده بودیم، از ابهام درش آورده بودیم، ولی الان هنوز غیر محصل گذاشتیم، هنوز مبهم گذاشتیم، فقط گفتیم این نهوز نفسه. خب حتی یکونو این چنین حیوانی که این دو صفت رو برای ذکر کردیم، خب وقت سارا محصله که کان ازاله که حیوان ناطقن، یعنی یکونو هازا سارا محصله. وقتی میگیم حیوان ناطق شد، یعنی اون حیوانی که غیر محصل بود قد سار محصل. این عبارت دقت کنید، با این توضیح که دادم معلوم شد تفسیر برای کار نزال کلیبان ناطقنه. حالا میگیم من حالهی ان نفسه حساست و ناطقته، این من حالهی اون امر متحصلیست که میخواهد به این حیوان غیر متحصل بچسبد و این حیوان غیر متحصل رو متحصل کند. من حاله هی صفته، اصلا صفته برای ضمیر ساره است که به اون حیوان برمیگرده. این صفت دارد این حیوان محصل شده، این حیوان محصل شده این صفت دارد که از حالش این است که نفسش حساس است و ناطق. تا حالا نفسش در راه شد، مبهم بود، نمیدونستیم چیه، حالا حالش این است که حساس است و ناطق. حالش این است، نه جزءش این است. دقت کنید کلمه من حالهی رو عنایت آمده، من حالهی ان نفسه و حساسات و ناطقه، جزءش نشده، ناطق جزءش نشده، حالتش شده، حالت ذاتی شده، نه حالت بیرونی، حالت ذاتی شده، این ذاتش این چنین شده. پس این سارا محصلن، همینی که سارا محصلن حالا حالش این شده، حالش این شده که نفسش حساس ناطق است. فیکون هازا، هازا توجه کنید به کجا اشاره میکنه، به منحالی ان نفسه و حساسات ناطق است. فیکون هازا تحصیلن لکون هیزا نفس در راجه، هازا یعنی حساس ناطق بودن تحصیل زا نفس در راجه بودنه. زا نفس در راجه بودن مهمه، این حساس ناطق بودن تحصیل این مبهم، یعنی رافع این مبهمه. توجه شد عبارت چی شد؟ فیکون هازا یعنی این که حالتش این است که نفسش حساس ناطق باشد، این تحصیل لکون هیزا نفس در راکه است. یعنی لکون هیزا نفس در راکه مبهمه، این نفس حساس بودن ناطق بودن رافع این ابهامه، رافع این ابهام این تحصیله، تحصیل این مبهم میکند، یعنی رافع ابهام از این مبهم میکند. نه این حالا ایبی نداره شما این کارو بکنید. فیکون رو جواب ازا بگیرید، فیضا کان ازال کل ایوان ناطقن، فیکون و هازا یعنی ناطق شدن تحصیلن لکون هیزا نفس در راشن. میتونید جواب بگیرید از در معنا، اما حالا فیکون و جس رو شما جواب بگیرید بهتره، چون ابن سینا نمیخواد. دقت کنید چی عرض میکنن، ما فیکون رو جواب نمیدیم ولو جواب گرفتنش اشکالی نداره. من این با قرض ابن سینا نمیسازه، به همین جد ما جواب نمیدیم. قرض ابن سینا اینه که بگه که اگر جنس متحصل شد دو تا جز کنار هم قرار نمیگیرند، نمیخواد بگه اون مجمل متحصل میشند. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقا، نمیخواد بگه مجملی رو متحصل کردی، بلکه میخواد بگه دو تا جز کنار هم نشوندی. قرض اصلیش اینه. پس فلیس یکون که مفادش اینه که دو تا جز کنار هم ننشستن، اونو جواب قرار میده، نه فلی یکون هادا تحصیلا رو، چون این اشکالی نداره. ولی با قرض ابن سینا نمیسازه. قرض ابن سینا اینه که اگر شما حیوان رو ناطق کردی دو تا جز کنار هم نذاشتی، نه این که قرضش این باشه که متحصلی غیر متحصلی رو متحصل کردی، اگر چه آخر سر نتیجهش همین میشه که دو جز کنار هم نذاشتی، ولی مستقیم وارد قرض خودش نشده. برخلاف این که شما فلسه یکون رو جواب بگیرید که مستقیم وارد قرض خودش شده، این بهتره. هر چند فیکون رو هم جواب بید اشکالی نداره، ولی صاف نمیشه با قرض ابن سینا کامل نمیشه. جواب چی؟ نه من حالی من نداریم، ولی من حالی من نیست. خب فلیس یکون جواب عبارت با این توضیحاتی که دادم دیگه تقریبا حل شد. یه مقدار دستانداز داشت، دستانداز چون به خاطر طولانی بودن و یه مقدار ترکیب بله معقد داشتن بود که اینا اینشالله روشن شده. فلیس یکون الجسم ذو نفس در راکه شیئن و کون ذو نفس ناطقه شیئن. اینطور نیست که الجسم ذو نفس در راکه شیئی باشد. الجسم ذو نفس در راکه اسم یکونه، شیئن خبرش. اینطور نیست که جسم ذو نفس در راکه شیئی باشد و کون این جسم ذو نفس ناطقه شیئ دیگر باشد که ینزم و الهی که زمینه شود الهی، یعنی به اون چه اول تا دو تا جز درست کنه. در نسخه اینچنین داریم فلیس کون الجسم ذو نفس در راکه شیئن و کون ذو نفس ناطقه شیئن. این خود روانتر این نسخه دیگه. نسخه ما فلیس یکونه، در بعض نسخه جای یکون کونه. وقتی اینطور میشه فلیس کون الجسم ذو نفس در راکه شیئن و کون ذو نفس ناطقه شیئن، که خیلی روانتر میشه. شما چی نسخه دیگه؟ یا فلیس یکونه، اگر نسخه نوعا فلیس یکونه. بعضی نسخ کم داره، البته پاورقی ما مشاره نکرده، من در کنار کتاب هم نوشتم نسخه ای هم کمه، از کجا دست بودم یادم نیست. احتمالا که نسخه قدیم داشته باشه، ولی عبارت یه دست میشه ایفون باشه. نه بله، فلیسه یکون جسم ذو نفس در راکه شیئن، این که جسم ذو نفس در راکه باشد یعنی حیوان باشد. جسم ذو نفس در راکه یعنی حیوان، حیوان شیئی نیست و کون ذو نفس ناطقه شیء دیگر نیست که این شیء دیگر رو میشه اول زمینه شود خارج عنها، در حالی که این شیء دوم خارج از اون شیء اول. خارج رو قبول نداریم، بلکه به تعبیری که خود ابن سینا بعدن میکنه و صدرا هم در توضیحات همین عبارات گفته مذمن است این شیء دوم، این شیء اول در شیء دوم است، یا شیء دوم متضمن شیء اول، خارج نیستن. دو شیء خارج از هم که بیان پهلوی هم قرار بگیرن و دو جز بشن برای کلی نیستن، بلکه یکی متضمن دیگری است، مشتمل بر دیگری است، ناطق مشتمل بر دیگری است، اون جنس مزمنه در ناطقه. این چنین است، قید خارجان هم همینو میفهم که خارج نیست. نه این تضمنیست که با وساطت سازگاره. عرض میکنم وقتی هم حیوان میاد داخل در ناطقه میشه جزء ناطق نمیشه، چون اگر جزء ناطق شد جزء انسان نمیشه، چون ناطق همون انسان. اینو قبلا گفتم که اگر ناطق آمد، اگر حیوان آمد رفت تو ناطق، جزء ناطق نمیشه، چون اگر جزء ناطق بشه جزء انسان نمیشه، زیرا که انسان با ناطق یکیه، و اگر ناطق جزء داشته باشه انسان هم جزء پیدا میکنه، و ما الان داریم سعی میکنیم که حیوان جزء نشه برای انسان. پس اگر رفت در ناطق باید جزء نشه، اگر جزء شد به فساد ناطق به هم میزنه، اما ما چه قبول نداریم جزء بشه، به همون نحو متحصل لا متحصل داریم حلش میکنیم، یعنی متحصل لا متحصلی متحصل میشه. این غیر از اینه که جزئی در کلی داخل شد. بل یکون هذا الذی هو حیوانون، بل یکون هذا الذی هو حیوانون هو الجسم ذو النفس در راشد. شروع میکنه به بیان بیشتر. اینی که حیوان است تا اینجا، یعنی تا اینجایی که هنوز ناطق به زمین نشده، هنوز فصیل رو نگرفته، جسم ذو النفس در راشد است، فقط حیوانه، یعنی هنوز مبهمه. بعدن که ناطق بهش دادید از ابهام در میاد. عرض میکنم تقریبا داره مطلب رو دوباره تکرار میکنه. بل یکونو هاذا الذی هو حیوانون، اینی که حیوان است و هنوز ناطق رو نگرفته، فقط حیوانه، خب از جسم و ذهن نفس در روشن. جسم و ذهن نفس در روشن که معنی حیوان همینه، معنی حیوان اینه که جسم و ذهن نفس در روشن. ثم کون و نفسهی در روشن امر مبهم. این که میگیم ذهن نفس در روشن خود همین مبهمه، نتونسته حیوان رو متحصل کنه. حیوان یعنی جسم با این ذهن نفس در روشن شده مبهم، چون ذهن نفس در روشن مبهمه، جسم مبهم نیست. ذهن نفس در روشه معلوم نیست، منظور از درک حس یا تخیل یا نطقه، این ابهام توش هست. پس ان نفس در روشه فصل است که کنار جنس نشست، کنار جنس که جسمه نشسته، و مجموع فصل و جنس حیوان رو ساخته، که خود حیوان دوباره میخواد جنس بشه. الان حیوانی که ساخته شده اگر ماده ملاحظش کنی، نوع ملاحظش کنی، تمامه، چون حیوان همون نفس در روچه است. اگر بخواد یکی از اقسام حیوان نگاش کنی مبهمه، ولی اگر بخواد محدودش رو ببندی بگی جسم از اون نفس در روچه مبهم نیست، میشه ماده، میشه نوع. اما اگر هنوز اجازه دادی یکی از اقسامش باشد، یکی از مصادیقش باشد، یکی از انواعش باشد، وقت میشه مبهم، مردد میشه دیگه، مردد میشه بین اینو، میشه مبهم. ثم کون و نفسهی در راشه امرو مبهم. مرحوم سید احمد در اینجا یه حاشیه داده، میگه این عبارت ابن سینا از مواضعیست که دلالت میکند که فصل به حسب مفهوم میتواند مبهم باشد، ولو به حسب وجود مبهم نیست. به حسب وجود محصل است و محصل، هم خودش محصله هم جنس و تحصل میده، اما به حسب مفهوم میتونه مبهم باشد، چون در اینجا ذو نفس در راکه فصل شد. فصل انسان نیست، ولی فصل در آخر هست، فصل حیوانه، فصل شده و مبهمه. خود ابن سینا داره میگه نفسش در راک هست، امریز مبهم، در حالی که نفس در راک میشه فصل حیوان، فصلی که کنار جنس یعنی جسم نشسته و مجموعا حیوان رو درست کرده، ولی بالاخره خودش مبهمه. به فرمای جسم از ابهام در میاد، ولی خودش مبهمه. به اعتبار این که فصل مبهمه، فصل هست، فصل هست در کنار جسم نشسته، فصل حیوانه، فصل حیوانه در کنار جسم نشسته و جسمو تحصل داده، ولی هنوز خودش مبهمه. مگر این که محدوده رو ببندید، محدوده رو ببندید از ابهام در میاد. پس ذو النفس در راکه فصلیست مبهم، وقتی زنلفظ در روشه رو ناطق کردید دیگه از این در میاد. یعنی چی؟ این همونیست که صدرا میگه. صدرا میگه فصل اخیر همه کار است. این فصلای بین راهی اگرچه رافع ابهامند اما در حد خودشون رفع ابهام میکنن، ابهام کامل رو رفع نمیکنن. اون فصل اخیر همه ابهام رو برمی کنن. مرحوم سلامه درست میگه زنلفظ در روشه هنوز مبهمه، اگرچه رافع ابهامه ولی ابهام بین راهی رو داره رفع میکنه، ابهام به طور کلی ریشه کن نمیکنه. اون فصل اخیر که میاد ریشه کن میکنه ابهام. پس این فصل ها چون فصل اخیر نیستند به طور کامل رافع ابهام نمیشه. اون فصل اخیر هم مفهومن متحصله هم وجودن متحصله، اما فصل های بین راهی اگرچه وجودن متحصلن ولی مفهومن میتونن مبهم باشن. پس حرف مرحوم استاد احمد که در اینجا میگه این زنلفظ در روشه مبهمه، از عبارت ابن سینا همین برمیاد، و حرف صدرا که میگوید فصل اخیر رافع ابهامه و این فصل های بین راهی تمام نیستن، حرفاشو با هم یکیه، فرق نمی کنه، هر دوشون رو یک مسئله داره میشه. ثم کون و نفسهی در راشه امرون مبهمه. بعد میگه که ولا یکون و بالفعل فل وجود مبهمن، البته اگر میگفت مبهمون ما لا یکون رو تام نمیده، حالا که گفته مبهمن ما یک شی رو به عنوان اسم یکون تغییر میشه. یعنی بالفعل فعل وجود یعنی در خارج امر مبهمی ما نداره. پس ایشون میگه که کون و نفسهی در راه که امر مبهمی یه مقدمه و امر مبهم در خارج موجود نیست این مقدمه دوم. امر مبهم در خارج بالفعل موجود نیست، لا یکون و بالفعل فعل وجود یعنی فعل خارج مبهمه، در خارج شیء مبهم وجود نداره، یا در خارج امر مبهمی نیست که کانه رو تامه بگیرید، فرق نمی کنه، تامه گرفتید درسته مبهمان رو بخونید، ناقصه گرفتید مبهمان هست شیعی تقدیر می گیرید، لا یکون بالفعل فی الوجود شیء مبهمان، البته کماله بل یکون فیه محصلا، یعنی بل یکون شیء فی الخارج محصلا، فی الخارج فی الوجود یعنی فی الخارج محصلا. پس این ابهامی که برای کون و نفسهی در راکت داریم این ابهام در خارج نیست، این ابهام در ذهن، و این نمای کون و حاضر ابهام فی ذهن، این ابهام در ذهن. چرا در ذهنه؟ چون ذهن الان به مردد برخورد میکنه، مردد که اصلا در خارج نیست که بگیم خارج با مردد برخورد کرده و امر مبهم رو در خودش جا داده، اما در ذهن مردد آمده، چون مردد آمده ابهام پیدا شده، چون ذهن براش مشخص نیست حقیقت نفس در راکه و نمیداند که این حقیقت نفس در راکه در حدیست که فقط حس کند یا در حدیست که تخیل کند یا در حدیست که هم حس کند هم تخیل کند هم تعقل کند. چون میدونید بعضی حیوانات فقط حس دارن تخیل ندارن، صدرا معتقده که حشرات تخیل ندارن فقط حس داره، یعنی یه چیز رو مستقیم حس میکنه، اون چیز از کنارش برداشتی دیگه تخیلش نمیکنه. این پروانه شب این حرارت رو حس میکنه، میاد کنار، شب میاد کنار، تخیل نداره دیگه، یادش نمیمونه چیزی که دو مرتبه اون حرارت رو تخیل کنه، دو مرتبه این میاد میخوره به این آتش، دو مرتبه میره داغ برمیشد، هر وقت رفت تو آتش داغی حس میکنه، آمد بیرون دیگه یادش میره که این داغه، حافظه نداره، تخیل هم نداره، چون تخیل بالاخره یعنی از مخزن در آوردن، تخیل با غیبت سازگاره دیگه، یعنی با حضور هم سازگاره با غیبت هم سازگاره، یعنی اگر شی رفت تو مخزن و به متخیل بیارتش بیرون و تخیلش کنه، پروانه مخزنی نداره، حافظه نداره، لذت تخیل نداره. حشرات رو صدرا میگه تخیل ندارن و در قیامت محشور نمیشن، مستقل محشور نمیشن، میپیوندن به رب النوعشون، صدرهایتون میشن، همونطور که قبلا از رب النوع صادر شدن حالا به رب النوعشون رجوع میکنن، همونطور که فقط رب النوعشون بود دیگه این جزئیات نبودن، حالا رب النوعشون دیگه این جزئیات نیستن، این جزئیات وجود علمی پیدا میکنن در رب النوعشون، یه وجود خارجی برداشت نمیشه، صدر اعتقادشون. حالا نمیخوام بگم اعتقاد درست یا غلط. و میگه بعضی از حیوانات هستن که هم حس دارن هم تخیل دارن، مثل حیوانات معمولی، پرندگان، چرندگان، درندگان، اینا همه شد حس و تخیل دارن، اینا رو میگه محشور میشه، اینا رو میگه محشور میشه. یه حیوان دیگه هم داریم که هم حس دارد، هم تخیل دارد، هم تعقل دارد، اون انسان. پس سه نوع حیوان داریم، چون سه نوع حیوان داریم، نفس در را که معین نیست که کدوم میکردیم، سه تاست مبهمه، مردده. پس بر ذهن مشکل است که این نفس در را که چیست، یعنی مردد است، چون چنین است از ابهام داره. حالا صدرا اینو میگه، صدرا اینو میگه، به حشرات خاصی مثلا زنبور دیگه، زنبور یا مثل مثلا فرض کنید که بعضی حیواناتی که یه مقدار ترقی دارن اونا رو ما از ردیف های بالا حساب میکنیم یا سقف حشرات حساب میکنیم که دیگه تقریبا ملحق میخوایم بشن به اون طرف. از یکون و مشکلن علی، یعنی علی ذهن، این از یکون تعلیل برای ابهامه، این نما یکون هازل ابهام فی ذهن، چرا ابهام در ذهنه؟ از یکون و مشکلن بر ذهن حقیقت و نفس در راکه، حقیقت نفس در راکه برای مشکله، مشکل این پوشیده است، بدل نتیجه ذهن مردده. حتی یا فصل، تا وقتی که این نفس در راکه تفصیل داده شود، یعنی گفته شود فیقال در راکتون بلحسه و تخیل بنده است، معلوم میشه انسانه، یا در راکتون بلحسه تنها که معلوم میشه مثلا حشر است، یا در راکتون بلحسه و تخیل که معلوم میشه حیوانیست بالاتر از حشر، بالاخره باید تفصیل داده بشه تا از ابهام در بیاد، و الا ذهن او رو مبهم به حساب میاره، اخذش میکنه اونجا مبهمه. خب من تأکید میکنم مطلبی رو که در لابلای عبارت هم گفتم، من در گذشته بارها و بارها گفتم که ذهن مبهم رو اخذ نمی کنه، لذا جنس با قطع نظر از فصول در ذهن نمیاد. الان بیان کردیم که ذهن مبهم رو میگیره و جنس با فصول مردد در ذهن میاد. من توضیح دادم که حرف گذشتن با حرفی که الان میخونیم تنافی نداره، این رفع تنافی دو مرتبه تأکید میکنه. اون وقتی که ما میگفتیم جنس رو ذهن نمیتواند بگیرد، یعنی جنسی که هیچ یک از فصولش ملاحظه نشده باشد، فقط به صورت جنسی ملاحظه شده باشه، این میشه مردد و مبهم که این رو ذهن نمیگیره. ذهن بارها گفتم که جنس رو در ضمن یکی از فصول تصور میکنه، در ضمن یکی از فصول، یعنی بازم مردد هست، بازم ابهام هست، ولی اون ابهام قلیزی که جنس خالی مشتمل بر اون ابهامه وجود دیگه نداره، یه ابهام رقیقیه که جنس رو ملاحظه کرده، فصول هم ملاحظه کرده، جنس رو ملاحظه کرده بین این فصول، اینو میتونه اخذ کنه، ولی جنس خالی که هیچ نحو فصلی هیچ کدام از فصول در کنارش اراده نشد، ملاحظه نشده باشد، این چنین ابهامی رو نمیتونه، این چنین مبهمی رو نمیتونه دست بکنه. پس روشن شد که اون مبهمی که ما میگفتیم فصل ذهن نمیتونه بگیره چه مبهمی است، و این مبهمی که میگیم ذهن میتونه بگیره چه مبهمی است. بله حتی یه فصل، شما که دیگه داری؟ و اذا اخذ الحس فی حد الحیوان. از اینجا ابن سینا وارد دفع یک اشکالی میشه، اشکالی در این مسئله مطرحه که ابن سینا خود اون اشکال جواب بده. اشکال اینه که شما سعی کردید که حیوان رو حساس قرار بدید، نه در اینجا، در همه جا سعیتون بر اینه که حساس رو فصل حیوان قرار بدید، و الان هم بیان کردید که فصل همون نوعه. الان گفتید ناطق همون انسانه، خب ما اینو تعمیم میدیم، میگیم حساس هم همون حیوانه، فرقی نمی کنه دیگه. اگه فصل همون نوع باشه، حالا که فصلتون ناطق باشه و نوعتون انسان باشه، که فصلتون حساس باشه و نوعتون حیوان باشه، علاوه بر شما همه جا قبول دارید که فصل همون نوع، خب پس حساس هم همون حیوانه، که حساس فصل حیوانه به قول خود شما، خب پس حیوان میشه حساس. این یه مطلب. مطلب دیگه، حساس رو الان بیان کردی که با ناطق فرق داره، و لذا گفتید ذهن مردد بین حساس و ناطق، یعنی حساس رو قسیم ناطق قرار دادید، نه حساس رو مشیر به ناطق. اگه حساس مشیر به ناطق بود که ابهام درست نمی شد. حساس رو قسیم ناطق قرار دادید، گفتید نمی داند حساس است یا ناطق است، یعنی دو تا فرد جداست، ذهن نمی دونه کدام اراده شده، دو تا نوع جداست، ذهن نمی دونه کدام اراده شده، پس شما حساس و ناطق رو الان کنار هم مقابل هم قرار دادید. بنابراین حساس شد عین حیوان، یک مطلب. حساس شد قسیم ناطق مقابل ناطق، این دو مطلب. نتیجه میشه که حیوان مقابل ناطقه، یعنی شما کاری کردید که به این محضور افتادید، از یک طرف حساس رو عین حیوان کردید، گفتید هر فصل عین نوعش، حساس شد عین حیوان، از یک طرف حساس رو با ناطق قسیم کردید و مقابل هم و مغایر هم قرار دادید. لازمش اینه که حیوانی هم که این حساسه مقابل ناطق بشه، همونطور که حساس مقابل ناطقه، حیوانی هم که این حساسه مقابل ناطق بشه، و این باعث میشه که ناطق و حیوان دو چیز جدا بشن، مقابل هم و مغایر هم باشن و جدا بشن. خیلی ما تلاش بکنیم این دوتا رو هم ترکیب کنیم، اگر همدیگر رو دفع نکنن و با هم ناسازگاری کامل نداشته باشن، کنار هم جذب میشن و دوتایی با هم میشن دو جز برای کل. اگر خیلی ما مماشات بکنیم این دوتا رو مقابل هم قرار ندیم، میتونن با هم ترکیب بشن ولی دوباره متحد نمیشن. پس اشکال دو مرتبه برگشت، ناطق جدا شد از حیوان، ناطق همون حیوان نشد، حیوان همون ناطق نشد، حیوان در ذهن ناطق نرفت، بلکه حیوان جزء مستقل شد، ناطق هم جزء مستقل شد. البته اگه یه خورده غلیظ‌تر فکر کنید، میگید اصلا این دو تا کنار هم قرار نمیگیرن، با هم تنافی داره. حالا نگیم تنافی داره، عرض میکنیم یه خود ما ماشات کنیم، دو تا کنار هم جمع میکنم، جمع شدیم دو تا میشن چیز، پس تو مسئله اشکال برمیشه. این اشکال رو ابن سینا خواهد جواب بده، البته اسمی از اشکال نگفته، یه سره وارد جواب میشه، دو تا جواب میشه. جواب اولش از اینجا شروع میشه که الان میخوام بخونیم، که در این جواب میگه حساس فصل نیست، قبول میکنه حساس مقابل ناصره، میگه حساس فصل نیست تا عین حیوان بشود و حیوان رو مقابل ناصر قرار بده. بیان میکنه که حساس فصل نیست. در جواب دوم که یه صفحه بعد میاد میگه که بر فصل حساس فصل باشد با ناطق مغایر نیست، با ناطق مغایر نیست، و در نتیجه حیوان رو مغایر ناطق نمی کند و اجازه میدهد که حیوان با ناطق جمع شود، جمع شود به هم دادن و جمع شدن لا متحصل و متحصل. جواب دومو که میده که در اون جواب همونطور که اشاره کردم اجتماع متحصل را متحصل مطرح میشه، وارد اقسام اتحاد میشه، به مناسبت وارد اقسام اتحاد میشه، چون در جواب دوم ترکیب رد میکنه، اجتماع متحصل و لامتحصل رو ادعا میکنه، وقت لازمه که فرق بین ترکیب و اجتماع متحصل و لامتحصل رو بیان کنه، برای بیان این فرق به مناسبت وارد اقسام اتحاد میشه. وقت یکی از اتحادها اتحاد ترکیب دو جزئه، یکی از اتحادها اتحاد متحصل و لامتحصل، همه اینا مطرح میشه، فرق بینشون روشن میشه. پس جواب دوم که میده وارد بحث در اتحاد و اقسام اتحاد میشه. لذا سطح را جواب دوم رو جواب دوم قرار نمیده، میگه ابن سینا از اینجا میخواد به انها اتحاد اشاره کنه، ملا اولیا جواب دوم قرار میده، سطح را میگه از اینجا میخواد به اقسام اتحاد اشاره کنه، هر دوشون درست میگه، هم ابن سینا به اقسام اتحاد میخواد اشاره کنه و زمینه رو داره میچینه تا به اقسام اتحاد برسه، هم ابن سینا داره جواب این اشکالی که الان عرض کردیم میده، جواب دوم اشکالی میده، هر دو مطلب درست. بنابراین اون مطلبی که در یک صفحه بعد میاد هم میتونه شروع در جواب دوم باشه، هم میتونه زمینه سازی برای ذکر اقسام اتحاد بشه. مطلبی که در صفحه بعد میاد کتاب ما 238 صفحه سوم، ثم لو کان لیس للحیوان نفس الا الحساسه کان کونه جسما ظاهرا لیس جنسا به معنی مجرد طبیعت آخر، که این جواب دوم بنابر قولی و جواب و شروع در بحث اتحاد بنابر قولی دیگه و هر دوش هم درست. خب حالا توجه کنید که جواب اول رو میخوام بگیم، هرچندم اشکال رو ابن سینا تحلیل میکنه، فقط مشیده به اشکال هست. جواب اول اینه که حساس فصل حیوان نیست. ما این رو قبول داریم که فصل این نوعه، تا حالا هم ادعا کردیم، ولی نمیگیم حساس این حیوانه، زیرا حساس رو فصل حیوان نمیگیم. اگر حساس و فصل حیوان بدانیم میگیم که حساس این حیوانه و به شما اجازه میدیم که بقیهش هم شما بگید، بگید اگر حساس این حیوانه پس همونطور که حساس نمیتونه با ناطق جمع بشه، حیوانه نمیتونه با ناطق جمع بشه، اگر جمع شدن دو تا جزءن کنار هم گذاشته شده، یه بقیهش شما میگید، ولی ما الان در اینجا بیان میکنیم که حساس اصلا فصل این حیوان نیست و بنابراین این حیوان نیست. پس شما نمیتونید حرف ما رو ادامه بدید و به نفع خودتون بهره برداری کنید. چرا حساس فصل حیوان نیست؟ ایشون وارد این بحث میشه که شناخت فصول مشکله و این فصولی که ما ذکر میکنیم هیچ کدوم فصل حقیقی و واقعی نیستن، اینا همه جانشینان فصل هست، نه تنها حساس نه تقم هم میتونه. ما فصل انسان رو یا تشخیص ندادیم یا اسمی براش نداشتیم، ناچار شدیم بریم سراغ یه چیزی دیگر به نام ناطق، گفتیم ناطق فصل. این در منطق هم گفتیم که گاهی از اوقات فصل رو تشخیص نمیدیم، اونجا میگیم گاهی فصل رو تشخیص نمیدیم، اینجا ابن سینا میگه گاهی تشخیص نمیدیم گاهی هم تشخیص میدیم اسمی براش نداریم. یعنی دو جهت ذکر میکنه برای اینکه ما منتقل شویم به غیر فصل، در منطق یک جهت ذکر میکنه و اون که ما آگاهی نداریم از فصول اشیا، لذا منتقل میشیم به چیزی دیگر و چیزی دیگر رو جانشین فصل میکنه. ابن سینا در اینجا دو تا مطلب ذکر میکنه، یکی اینکه ما بعضی فصول رو نمیدونیم نمیشناسیم آگاهی نداریم، یکی اینکه بعضی فصول رو آگاهی داریم تو لغت اسمی دارش نداریم، ناچار میشیم که یه امری که دارای اسمه اون رو جانشین فصل. حساس از همین قبیله که ما جانشینش کردیم، حساس فصل نیست، به تعبیر بهتر، به تعبیر دیگر که تعبیر مهمیه که خود ابن سینا همین تعبیر میکنه، حساس هویت حیوان نیست. فصل نیست یعنی هویت، حساس هویت حیوان نیست. و الا اگر حساس هویت حیوان باشه، یکی دیگه میاد میگه متخیل هویت حیوان باشه، که حیوان متخیل هم داری. یه سومی پیدا میشه میگه متحرک هویت حیوان باشه، خب متحرک هم داری، حیوان متحرک به دراده است. اینا میشه از خواص حیوانه، همونطور که حساسه. یعنی قوه حس داره، قوه تخیل داره، قوه حرکت داره. خب اگر شما حساس و فصلش قرار میدید، یکی دیگه ممکنه بگه تخیل و حساس فصلش قرار بدید، سومی ممکنه بگه تحرک و تحرک و اراده رو فصل قرار بدید، تدریق الامارتی هم که ما حساس و فصل قرار بدید. ایشون میگه هیچ کنون فصل نیست، ولی همینطور که شما میگه تدریق الامارتی لازم میاد. یه چیزی فصل که منشه این ستاست، یعنی وجود او در حیوان باعث شده که حیوان هم حاس باشد، هم متخیل باشد، هم متحرک به اراده باشد. هیچ کدام از این ستا فصل نیستند. فصل اون امریست که منشأ این هاست. به تعبیر دیگر که خود ابن سینا میگه، اون فصل است، این ستا شعبند، یعنی فروعند. اون فصل است و این ستا لوازمند. توجه میکن؟ هیچ کدام فصل نیستن. پس حساس فصل نیست، همونطور که متخیل فصل نیست، همونطور که متحرک به اراده فصل نیست. ما چون فصل رو نمیشناختیم یا چون اسم نداشتیم، این حیوان رو، این حساس رو به عنوان فصل انتخاب کردیم. و چون دیدیم حساس ترجیحی بر متحرک به اراده نداره، متحرکه به ارادرم کنارش خودش این فصل مرکب درست شد، گفتیم فصل حیوان عبارت از حساس و متحرکه به اراده، در حالی که تو منطق گفتیم فصل مرکب نداریم. الان فصل مرکب درست کردیم، مرکب کردیم فصل از دو چیزه که حساسی که متحرکه به اراده، علتش اینه که این فصل نیست، جانشین فصله. و چون ما نتونستیم یه جانشین صاف و درستی و کاملی برای فصل بیاریم، ناچار شدیم دو تا رو کنار هم گذاشتیم. این که میگیم حساس با متحرک به اراده با هم ترجیحی ندارند، علتش اینه که من این قبلا رو عرض کردم. گاهی فکر میکنیم حس اصله و حرکت به اراده فرقه. حیوان حس میکند، بعد به سمت اون محسوس حرکت میکند اگر اون محسوس مشتهای اوست، یا از اون محسوس فرار میکند اگر اون محسوس مبغوض او و منفور اوست. پس حرکت به دنبال حس انجام میگیرد. پس حس اساس است، حرکت فرع است. گاهی اینطوری فکر میکنیم، خب اگه اینطور باشه حس مهمتر از حرکت، ولی گاهی میبینیم نه، حیوان تا حرکت نکند و به اون محسوس نرسد حس نمی کند. اول حرکت می کند بعد حس می کند. اینجا می بینیم حرکت شده است. پس در بعضی حیوانات می بینیم حس اصل است که منشأ حرکت می شود، در بعضی حرکت اصل است که منشأ حس می شود. به اینجا که رسیدیم مردد می شود، نمی دونیم حرکت اصله یا حس اصله. احتیاطا هر دو رو جمع می کنیم، می گیم که حیوان حساس متحرک به اراده است، که این دو تا که جمع میشن روی این حساب جمع میشن. در مثل انسان ما میگیم اخص لوازم انسان ناطق بودن میشه. فصل رو نمیشناسیم یا اسمش رو نمیدونیم، به جاش میخوام یه لازمی ذکر کنیم، بهترین لازم و قوی ترین لازم و اساسی ترین لازم بشه ناطق انتخاب میکنیم، میگیم فصل. در حیوان اساسی ترین رو نداریم، مردد بین دو تا میشیم که کدومش اساسی تره. اینجا احتیاطاً هر دو رو جمع می‌کنیم، فصل مرکب درست میشه. این که در انسان گفتیم فصل ناطقه است، مرکبش نکردیم، در حیوان گفتیم حساس و متحرک به اراده است، علت همینه که اونجا نتونستیم، اون در انسان تونستیم تشخیص بدیم بهترین لازم رو، در حیوان نتونستیم اساسی ترین لازم رو تشخیص بدیم. اساسی ترین رو مردد بین دو تا شدیم، دو تا رو به هم جمع کردیم. پس حالا اینا مطالب جدا بیشمان هست کردن. اصل مطلبی که ابن سینا میگه اینه که حساس فصل نیست در حیوان. این جواب اول. جواب دوم که بعدا بهش خواهیم رسید انشاءالله، میگه بر فرضاً فصل باشد، مقایرتی با ناطق نداره، مقابل ناطق نیست. که جواب مستشهد داده بشه. چون حالا جواب بعدی چی بعدم باز بشرسیم، جواب فعلی ما همینه که حساس فصلش به این بیان که گفته شد، فصل چیزی دیگه است که حساس میخواد مشیر به او باشد. بنابراین نمیتونه بگید حساس این حیوانه، اون فصل رو باید بگید این حیوانه. و اذا اخذ الحس فی حد الحیوان فلیسه و بالحقیقت الف است. یعنی اگر شما حس رو در حد حیوان اخذ می کنید اشکالی نداره، اخذ کنید، ولی این نه از باب این است که حس فصل حیوان باشد، بلکه از باب این است که حس جانشین فصل. فلیسه هو، یعنی این حس حقیقتاً فصل، حقیقتاً فصل نیست ولی به ظاهر فصله، چون جانشین فصل قرار شده، بل هو دلیل آن فصل، نشون دهنده فصله، چون جانشین فصل دیگه مشیره. تعبیری که من کردم این مشیره به فصله، تعبیری که میکنه دلیل بر فصله، فرق نمیکنه. فإن فصل حیوان این است که انهو زو نفس در راکت متحرکت بالاراده، این فصل حیوانه، نفسش فصله. وقت ما برای نفسش اسم خاص نداریم یا نفسش رو کامل نمیشناسیم، خصوصیات نفسش رو که حرکت بالاراده است و حسه به عنوان فصل قرار میگه. بعد میگه ولیسه هویتون، ولیسه هویتون نفس الحیوان انیهوس ان یو حس. هویت نفس حیوان این نیست که حس کند، یعنی حس هویت حیوان نیست، یعنی فصل حیوان نیست، حقیقت حیوان نیست. نفس رو در اینجا بعضی ها، کلمه نفس رو در اینجا بعضی ها معنی خود گرفتند، یعنی لیسه هویت خود حیوان ان یو حس. ولی سید احمد علوی اصرار داره بر اینکه مراد از نفس در اینجا نفس به معنی اصطلاحیه، نه نفس به معنای خود که معنای لغویه. یعنی هویت نفس حیوان این نیست که یا حس، خود نفس حیوان همون نفس اصطلاحیه، نه هویت خود حیوان این نیست که یا حس. البته هر دو جور معنا میشه، خود هم معنا میشه، نفس هم معنا میشه، اما مرحوم سید احمد میگه در اینجا حتما باید نفس رو معنی اصطلاحی بگیرید. توهمی که بعضی‌ها کردن که گفتن نفس در اینجا معنی خود به معنی ذات، توهمی درستی نیست. بله حالا دیگه من خود هر دو شون نفس کردم ولی انتخاب باشم. ولا هویته ان یتخیل، و هویت حیوان این نیست که تخیل کند. ببینید اینجا لا هویت و هو میگه، لا هویت و ها نمیگه، به نفس بر نمیگه، به حیوان بر نمیگه. شاید این قول شما رو تایید کن. و لا هویت و من یتخیل، هویت حیوان نیست که تخیل کند. و لا هویت و من یتحرش به لراده، هویتش هم نیست که تحرش به لراده کنه. پس این ستا فصل نیست، هیچ کدوم شو فصل نیستن، حس، تخیل، حرکت و اراده هیچ کدوم فصل نیست. بل هو مبدا لجمیع ذلک، یعنی فصل یا به تعبیر خود ابن سینا هویت حیوان، یا به تعبیری که الان ضمیر هو مذکر میفهمونه خود حیوان، بل هو یعنی حیوان، مبدا لجمیع ذلک، مبدا این ستاست، نه این ستا. و حاضری کلها قواه، این ستا هر سه قواه حیوانه، نه خود حیوان، منشعب از حیوانند، فروعات حیوانند، لوازمند، نه خود حیوان. لیسه ان یونسب، یعنی حیوان، الا بعضها اولام ان یونسب الالاخر، یعنی هیچ کدوم از این ستان بر هم ترجیح ندارن. پس نسبت دادن حیوان به بعضی از این سه قوه اولا از نسبت دادن حیوان به دیگرین به قوه دیگر نیست. یعنی اگر به حس حرکتش بدی ترجیحی نداره، اگر به تخیل نسبتش بدی باز ترجیح نداره. هر سه برای حیوان قوه هستن و قوه این حیوان هر سه رو داره. لکنه، خب پس نفس عبارت نشد از حس یا تخیل، یا حرکت بالاراده، نفس چیزی شد که مبدأ ستاد، لیکن این مبدأ لیس له فی نفسه اسمون، لیکن له، یعنی لیکن این مبدأی که لجمیع ذالک هست که در واقع نفس همین مبدأه، لیس له فی نفسه اسمون، خودشو نگاه کنی اسم درش نیست، یعنی برای خود این تنهایی اسم گذاشته نشده، لیکن این حیوان، لیکن اون مبدأ، لیکن اون فصل بفرمایید، نه بفرمایید فصل، ولی فصل ذکر نشده، مبدأ ذکر شده قبلا، بل هو مبدأ اون لجمیع ذالک، لیکن این مبدأ لیس له فی نفسه اسم، نه شیء نداریم، لیکن نه شیء اون لیس له نفسه اسم، اب نداره شیء اون باشه خوبه، لیکن نه شیء اون لیس له فی نفسه اسم، یا لیکن نه لیس له فی نفسه اسم، هر دوش معنی شیک چرا؟ چرا؟ در انسان میگیم نسبت اون ماده به ناطق نزدیک‌تر از بقیه است. علتش هم گفتم چون ناطق برای ما مشخصه که بالاترین خصوصیت انسان. در این حیوان نه بالاترین نیست. در حیوان ترجیح و انتفاع نیست. ولی در انسان در این نطق ترجیح هست. لیکن لهو لیس لهو فی نفسه اسمون، لیکن برای این ماده فی نفسه اسم نیست. باز در اینجا بعضی ها اسم رو به معنای لازم گرفتن، لیکن لهو لیس لهو فی نفسه اسمون، یعنی لازمی وجود نداره. مرحوم سید احمد اینجا میگه نه، اسم رو به معنای خودش قرار بده، اسم نیست یعنی اسم نیست، بگو لیس لهو فی نفسه اسمون، چون فی نفسه اسم ندارد ما منتقل میشویم به لازمش، اینطوری بگو، بگو اسمی ندارد این مبدا، اسمی ندارد لزوما منتقل میشویم به لازم این مبدا، نگو که براش لازمی نیست. خب اینجا حرف مرحوم سرمد خیلی واضحه، چون کسانی که اینجا اسم رو کنایه از لازم گرفتن خیلی راه درستی نرفتن. و هاذهی توابع او، هاذهی یعنی حس، تخیل، حرکت، توابع اون مبدا، یه دفعه میگه توابع، یه دفعه میگه لوازم، یه دفعه میگه شعب، یه دفعه میگه قبا، این همه درسته. بعدا شعب و لوازم رو ذکر میکنه، الان توابع رو ذکر کرد، قبلا هم قبا رو ذکر کرد، هر چهار تعبیر بره ایشون. و هاذهی یعنی حس و تخیل حرکت، توابع این مبدأ. فنستر رو تفریع بر هاذهی توابع او نیست، تفریع بر لیکن لهو لیس لهو فی نفسه اسمونه، اسمی براش نیست. فنستر رو الی ان نختر لهو اسمن به نسبت الیها، ما مستر می شویم که اختراع کنیم لهو برای اون مبدع اسمی را به نسبت الیها، یعنی به نسبت به این حس و تخیل حرکت، یعنی اسمی را انتخاب می کنیم که هر سر رو برساند، هر سر رو برساند، هم حس و هم تخیل و هم حرکت رو. حالا چی رو انتخاب می کنیم؟ دقت کنیم چی انتخاب می کنیم؟ چه چیزی هست که میتواند هر سر رو احاطه کند؟ گاهی میگیم حیوان موجودی است مدرک و متحرک به اراده، میگیم مدرک و متحرک به اراده، لفظی که هر سر رو جمع کنه نداره، که هم حس رو جمع کنه، هم تخیل و هم حرکت رو. اینو نداره. بلکه میتونیم یه لفظی بیاریم که دو تا از اینا رو شامل بشه و لفظی دیگه بیاریم که سومی رو شامل بشه، به همین کارو میکنیم، مدرک دو تا رو شامل میشه، حس و تخیل رو شامل میشه، حرکت به اراده هم جدا ذکر میکنیم، اینطور میشه حیوان مدرک و مدرک و متحرک به اراده است. گاهی این کارو میکنیم، گاهی مدرک رو نمیاریم، حس رو میاریم، میگیم حیوان حساس و متحرک به اراده است، در این هنگام از حس اراده میکنیم، هم حس ظاهر رو که اسمش میذاریم حس، هم حس باطنی که اسمش میذاریم تخیل، و حس هم میتواند حس رو اشاره کند هم میتواند تخیل رو اشاره کند و خریشت به اراده هم جدا اضافه میکنیم میشه حساس و متخیل اراده. پس بالاخره ما باید هر سه مطلب رو در فصل حیوان بیاریم، یا هر سه رو جدا بیاریم بگیم حساس و متخیل رو متحرکن به اراده، یا دو تا از اینا رو در یه جا جمع کنیم. در یه جا جمع کنیم در ادراک جمع کنیم یا در حس جمع کنیم؟ در ادراک جمع کردیم توضیح شوشنه، در حس جمع کردیم حس رو باید اهم بگیریم، از حس ظاهر و حس باشه تا شامل تخیل هم بشه. و لحاظا نجمه او، لحاظا یعنی دقت کنید، لحاظا یعنی چی؟ یعنی چون ما داریم اختراع میکنیم برای اون مبدع اسمی که به نسبت الیها باشد، به نسبت الیها یعنی به نسبت به این ستا باشد، یعنی هر سر جمع کند، هم حس رو هم تخیل رو هم حرکت به اراده رو، چون ما باید یه همچین اسمی اختراع کنیم که هر سر رو شامل بشه، لذا نجم و الحس و تحرک رو با هم فی حده یعنی در حد ایوان، در حد ایوان ما هر دو رو با هم جمع میکنیم، یعنی هم حس رو میاریم هم حرکت رو میاریم، گاهی به جای حس ادراک کنیم. وقتی حس رو با حرکت رو جمع کردیم، چون حرکت رو نمیتونیم تو حس مندرج کنیم و حس رو نمیتونیم تو حرکت مندرج کنیم، به یک لفظ اکتفا نمی کنیم، هر دو رو با هم میاریم، منتها حس رو مشتمل بر دو چیز قرار میدیم، یکی حس ظاهر یکی حس باطن، تا حس باطن همون تخیل باشد. و نجعل الحس کرنگون معنا یجمع الحس از ظاهر بر باطن، حس رو چنان قرار میدهیم که معناییست که هم حس ظاهر شامل شد هم حس باطن رو، و حس میشود حساس میشود حساس و متخیل هم هر دو با هم، وقت متحرک و مدراد هم زمین میشه هر سه با هم گفته میشه. بعد یه راه دیگر هم ایشون نشون میده، در این راه که رفتیم دقت شدید، باید بگیم حساس و متحرک و مدراد هر دو رو باید بیاریم، منتها حساس و مشتمل رو از دو چیز خرم بگیم، که در واقع حساس بشه دو تا، متحرک به اراده بشه سومی، وقت مجموع حساس متحرک به اراده بشه سه چیز. می فهمد گاهی از اوقات ما میگیم که فصل حیوان حساس اصلا متحرک به اراده هم ذکر نمی کنه، یعنی به یکی اکتفا می کنه. اینجا چیکار کردیم؟ خب حساس رو مشتمل بر حس ظاهر و حس باطن قرار دادیم، ولی حرکت به اراده چیکار کردیم؟ یا به تعبیری دیگه در حساس دو تا رو تضمین کردیم، یعنی حس ظاهر و حس باطن رو در ضمن حساس قرار دادیم، حرکت به اراده رو که نمی‌تونیم در ضمن قرار بدیم، اون چی کار می‌کنه؟ میگه اون رو لازم قرار بده، موجودی که حس داشته باشد حرکت به اراده هم دارد، پس حرکت به اراده رو لازم حس قرار بده، نه اینکه جزء حس قرار بدی، در ذهن حس قرار بدی. پس حساس بل مطابقت، دقت میشهد میکنن، حساس بل مطابقت دلالت میکند بر واجد حس ظاهر و حس باطن، بل التزام دلالت میکند بر متحرک الاراده، نه اینکه به تضمن دلالت کند بر حرکت الاراده، بل مطابقت دلالت بر این دو حس میکنه، بر هر کدوم بل تضمن دلالت میکنه، بر هر کدوم به تضمن دلالت میکنه، بر مجموعش و المطابقت دلالت میکنه، اما بر حرکت بل اراده، بر حرکت بل اراده تضمنن دلالت نمیکنه، التزامن دلالت میکنه، یعنی حس لازم دارد حرکت بل اراده رو، نه اینکه حس در بر داشته باشد حرکت بل اراده رو، مسلم حس مشتمل بر حرکت بل اراده نیست، حرکت بل اراده چیزی دیگر است خلاص حس. پس او یقتصر علی الحس، یا در وقتی میخواهیم فصل حیوان رو بگوییم اکتفا بر حس میکنیم، حرکت به اراده رو زمینه نمی کنیم، اما فیکون و این حس دالن علی جمیع ذلک، دلالت بر هر ستا میکنه، لا به تضمن بل به التزام، دلالتش تضمنی نیست بلکه التزامی است، یعنی بل التزام هر سه رو میفهمونه، اگر میخواست فقط این دو تا حس رو بفهمونه میتونست به تضمن بفهمونه، حالا که میخواد هر سه رو با هم بفهمونه بل التزام بفهمونه، یعنی حساس بودن لازم دارد حرکت به اراده رو و حس ظاهر و باطن همه رو با هم دیگه لازم داره، که تا با هم رو اگه بخواد دلالت کنه به التزام دلالت میکنه، ولی بر دوستاش میتونه به تضمن دلالت کنه. استاد
اینجا برگشت به هر دوست که میتونه این مستقبل را بردامولا نیشون به رو
نه حس و ترجیح نداره، حس و دال به التزام کرده. حالا یکی ممکنه حرکت به اراده رو دال بگیره، البته حرکت به اراده دال بر حس ظاهری میتونه باشه، دال بر حس باطنی نمیتونه باشه. لذا حرکت به اراده رو نمیشه اکتفا کرد، نمیشه فقط حرکت به اراده گفت هر سه رو ادعا کرد. بله حرکت به اراده رو میتونید بگید به مطابقت خود حرکت به اراده اراده بشه، به التزام حس ظاهری اراده بشه، حس باطنی لازم نیست اراده بشه. توجه میکنید حرکت به اراده به التزام حس رو نداره، ولی حس به التزام حس رو داره و این ترجیح نمیشه. این که حالا یکی دلالت بر حس میکند به التزام، دیگری دلالت نمیکند، این ترجیح نمیشه. ترجیح به اون است که این خصوصیت واضح تری باشه برای حیوان، یا به تعبیری که من کردم خصوصیت اساسی باشه برای حیوان. این که حالا شامل ستا میشه به التزام هر سه رو میفهمونه که این اساسی بودن نشون نمیده. در انتخاب فصل، در انتخاب جانشین فصل، ما باید اون اساسی ترین خواسته رو انتخاب کنیم و اگر حس شامل هر ستا یا بل التزام هر سه رو شامل میشود، این دلیل اساسی بودنش نمیشه. یا حرکت بل اراده شامل هر ستا نمیشود بل التزام، این دلیل بر غیر اساسی بودنش نمیشه. دلیل اساسی بودن غیر اساسی بودن من از خارج توضیح دادم. بعضی میگن اول باید حس کند بعد حرکت بل اراده کند، حس و اساسی میگه. بعضی میگن اول باید حرکت بل اراده کند بعدن حس کند، حرکت رو اساسی میگیرن. تو بعضی حیوانات این اساسیه، تو بعضی حیوانات اون اساسیه. لذا ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم اساسیه. این که ما داریم میگیم به التزام هر سر رو میتواند بفهماند، یه مسئله ادبیه. این که نمیتونه ترجیح فلسفی بشه، ترجیح منطقی بشه. ما دنبال ترجیح منطقی هستیم که ببینیم حس بر حرکت ترجیح داره یا حرکت بر حس ترجیح داره. هیچ کدوم نتونیم ترجیح فلسفی و منطقی بریم. بله این که شما میفرمایید ترجیح ادبی است، یکی میتواند به التزام هر سر رو شامل شود، یکی نمیتواند. این که ترجیح به درد به درد ما نمیخوره. این ترجیح ترجیح هست ولی به درد ما نمیخوره. بله صدرا میگو بعضی حیوانات تخیل ندارن ولی همشون حس دارند. در اگه بخوام مطلق حیوانات رو تفسیر کنیم، حساس رو ذکر کنیم اشکالی نداره، چون حساس برای همشون هست. اما اگه بخوام مطلق رو اراده کنیم و متخیل رو فصل قرار بدیم کافی نیست. حساس و فصل قرار بدیم کافیه، چون همه حیوانات شامل میشه، همه حیوانات بالاخره حس دارن، یا حس ظاهر یا حس ظاهر به علاوه باطن، پس همه حساس هست. اما اگر بگیم فصل و متخیل تنها قرار بدیم درست نیست، چون بعضی حیوانات تخیل ندارن، فقط حس ظاهر دارن. پس حساس رو میتونیم فصل قرار بدیم به تنهایی که به التزام تحرش رو بفهمانه، اما متخیله به تنها رو نمیتونیم فصل قرار بدیم. همونطور که متحرک تنها رو نمیتونی فصل قرار بدیم، متحرک تنها به التزام حس رو نمیفهمه. یا اگرم حس رو بفهمونه، اگرم بفهمونه حس ظاهری نمیفهمونه، حس باطنی نمیفهمونه، ولی حساس همه رو میفهمونه. از اینجا برای ترجیح داره، ولی این ترجیح هست که ترجیح منطقی پرتقی نیست. پس حساس هر سه رو میتونه افاده کنه، متخیل هر سه رو میتونه افاده کنه، متحرک به اراده هم حساس میتونه افاده کنه. پس ما میتونیم اکتفا کنیم بر حساس، ولی نمیتونیم اکتفا کنیم بر حرکت به اراده، و نمیتونیم اکتفا کنیم بر متخیل تنها. وقد سلف لک بیان هذا و ما اشبهه، بیان این مطلب و ما اشبهه او در قسمت برهان کتاب شفا گذشته. این مطالب چیزیش باقی نمونده ولی وقت گذشته، من همینجا قطعش میکنم.